بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 88، سطر 6. قوله و الذین هم علی صلاتهم یحافظون. داشتیم آیات اولیه سوره مؤمنون رو توضیح می‌دادیم که بخشی از اون آیات مربوط بود به صلات، و به همین مناسبت هم مورد بحث ما قرار گرفت، چون ما بحثمون در صلاته. آیه 9 این سوره والذین هم علی صلاتهم یحافظون، که در این آیه هم ذکر صلات شده، در حالی که در آیه دوم هم ذکر صلات شده بود. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. چرا تکرار شده؟ دو مطلب گفتن. یکی این که خداوند به صلات اهمیت میداده، و به خاطر این که به ما هم بفهماند که این امر امر مهمی است، تکرارش کرده. دوم این که گفتن در واقع این تکرار نبوده، زیرا که در هر آیهی برای صلات یا برای مؤمنینی که نماز میخونند وصفی ذکر شده، و چون وصف ها مختلفند پس صلات تکرار نشده. در یه جا خشوع آمده، در یه جا حفظ آمده. الذین هم فی صلاتهم خاشعون یه صفته، الذین هم علی صلاتهم یحافظون صفت دیگره. چون حفظ با خشوع فرق داره، پس کأنه آیه تکرار نشده. البته دست از تکرار آیه نیست، تا اینطور که الان جواب داریم جواب بدیم. اگر دست از تکرار آیه بود جواب خوبی بود که آیه تکرار نشده. اونجا خشوع در نماز، اینجا تحفظ بر نماز مطرحه، و دو چیزند تکراری نیست. اما بس در تکرار آیه نیست، بس در تکرار کلمه صلات. چرا صلات تکرار شد؟ باقت نظر از وصف خشوع و باقت نظر از وصف تحفظ. سوال اینه که چرا صلات تکرار شد؟ اون جواب اول خوبه، چون خداوند به صلات اهمیت میداد و به ما هم خواست بفهماند که صلات امر مهم نیست، شما هم به او اهمیت بدهید. صفحه 88 این سطری ششم آیه 9 سوره مؤمنون اینه که مؤمنون کسانی هستند که یکی از صفاتشون این است که بر صلاتشون تحفظ میکنند. تحفظ بر صلات یعنی چی؟ در مضمون بیان تحفظ اینطور معنا کرده: ای یقیمونها فی اوقاتها، یک، ولا یزیعونها، این دو، در اوقات انجام میدند، قضا نمی کنند، یا در اوقات انجام میدهند یعنی در اول وقت، که البته ظاهر عبارت این نیست که در اول وقت انجام میدهند. میلان گفت یقیمون رو فی اول اوقات ها، اول نداره، در اوقات انجام میدن این قضا نمی کنند. ولا یزیعونها، تزیع هم نمی کنند. تزیع معناش این نیستش که از وقت نمیگذارن از وقت خارج بشه. تزیع نمی کنند معناش این نیست که نمیگذارن از وقت خارج بشه، چون اون یقیمونها فی اوقات ها این مطلب رو فهمونده بود. این تزیع به معنی اینه که بدجور نمی خونن، عباراتشو خراب نمی خونن. نه تضییع به لحاظ وقت، تضییع خود نماز. البته اگر ما یقیمون حفی اوقاته ها رو نداشتیم، لا یزیع اونها رو عام می گرفتیم، به شوری که شامل بشه که خروج از وقتم خارج وقتم قرارش نمی دن. لا یزیع اونها یعنی نه خارج وقت می دوندش و نه هم که خراب اداش میکنند. در صورتی که ما لایقمون یقیمون حافی اوقات را نداشتیم، لایزایی اونها رو این، ولی حالا که داریم اون یقیمونها فی اوقاتها رو مربوط میکنیم به این که قضا نمی کنن، لا یزیعونها ها رو مربوط میکنیم به این که و اینما اعاد ذکر صلات تنبیهن علا ایدم خطره ها و علو رتبته ها اندهو تعالی. چرا ذکر صلات اعاده کرد؟ نمیگه چرا آیه رو اعاده کرد، چون روشنه که آیه اعاده نشده، صفت ها مختلفن. ذکر صلات رو اعاده کرد تنبیهن بر ایدم خطره ها و علو رتبته صلات اندهو تعالی. اولایی که هم الوارثون، وارثن، وارث چی هن؟ آیه بعد میگه الذین یرثون الفردوس، یعنی وارث جنت هن. وارث جنت یعنی چی؟ مگر کسی جنت رو مالک بود بعد مرد به ما داد که ما اس ببریم؟ وارث جنت خصم منش چیه؟ چند تا معنا برای اسم جنت گفتند. در یک معنا، در کلمه اس، در دو معنا در کلمه اس تصرف نکردند. دو تا معنا که گفتند در کلمه اس تصرفی نکردند. اس به همون معنی اصلیش. در معنای دیگر در کلمه اس تصرف کردند. معنای اولی که در کلمه اس تصرف نداره اینه که در روایت آمده که تمام انسان ها، چه کافر چه مسلمان، دو تا خونه در آخرت دارن، یکی در بهشت یکی در جهنم. اگر شخصی جهنمی شود خانه بهشتش را به بهشتی ها ارث می دهند، واگذار می کنند. در واقع مثل این است که اون صاحب خونه مرده. اس در اس تصرف نمی کنیم، در میت تصرف می کنیم. ورود در جهنم رو به منزله موت می گیریم. می گیم این آقا مالک بود، خدا او رو مالک قرار داده بود، مالک این خانه بهشتی قرار داده بود و اون مرد. مرد یعنی چی؟ یعنی وارد جهنم شد. می گیم تصرف در موت داریم می کنیم و چون مرد مالش به ارث واگذار میشه. حالا به کی واگذار میشه؟ خود خدا دیگه میدونه به کی واگذار کنه. پس ارث معنی اصلیشه، یعنی ماترک یک میت. ولی میت در اینجا معناش فرق کرده، یعنی کسی که وارد جهنم شده شده میت. حالا که روایتون یا نقل، بله روایت اینطور نیست که اگر کسی وارد جنت بشه خانه ناریش هم به دیگری واگذار میکنن و الا اون که تو نار میشه صاحب دو تا خونه میشه، جاش وسیع میشه و نار جای وسیع نداره، جاش تنگه. اونجا رو نداریم که خانه ناری رو، اگر شخصی بهشتی شد خانه ناریش رو به اهل نار میدنن. اونجا اینقدر تنگه که نمیدونم ولی چی میشه. در هر صورت ظاهر همونشون میگه که خونهش به حسب کسی نمیدن، روایت هم چیزی نداره. ولی این طرفش هست، این طرفش هست که اگر کسی جهنمی شد خونه بهشتش رو در اختیار دیگری قرار داده، چون در بهش وسعت مشکلی نداره، هرچی خونه بیشتر بشه وسعت بیشتر بشه مسئله نیست. چون جهنم باید جا تنگ باشه، اگه بخوان خونه بهش اضافه بدن اینجا بالاخره با اون تنگی جهنم نمیره. در حال در مورد روایت چیزی نگفتم، ما با چیزی نکرد. اگر قیاس جایز بود قیاس میکرد، نه خب قیاس مجاید نیست، بخوز زمین امر آخرت. خب این معنی اول بود برای اس که در توجه که در این معنی تصرفی در کلمه اس نکرد. معنی دوم اینه که پدر ما رو در بهشت وارد کردن و بعد از بهشت اخراج کردن، او دیگه از مالک بودن در آمد، اسش رو به بچه هاش دادن. کسی را اگه بهشت ببرن به اس پدرشون بازنشون بهشت. پس یرسون الفردوس یعنی یرسون من از حضرت آدم. وقت اینجا هم توجه میکنید در ارث تصرف نمیشه، در این معنا، در این معنا در ارث تصرف نمیکنه. ارث هم همون ارثه، ماترکه. من تا اخراج رو به معنی موت میگیرم. پدر رو از بهشت خارج کردند یعنی میراندند، بویا که او مرد. وقتی مرد مادرش پیدا شد، مادرش رو به ورثش که اولادش رو دادن. البته این توجیه همه نگفتن، چون بعضی ها معتقدن اون بهشتی که حضرت آدم داخل شد بهشت آخروی نبود. بهشت آخروی بهشت خلده، کسی ازش خارج نمی کنه. یه بهشت دیگه بود، خودم نفرموده بهشت آخروی. جنت هست ولی جنت مطلق باقی. شاید جنت مثالی بود، شاید در عالم مثال بود، شاید در همین دنیا بود، هیچی شما نمی دونیم کجا بوده. بهشت اخروی چون جنت الخلده کسی توش بره بیرون نمیاد، بنابراین آدم تو اون نرفته بوده، تازه شیطان تو اونجا راه نداره. این بهشت دیگری بوده. خب اگه این بوده که اخیر سون الفردوس، این توجیه دوم رو قبول نمی کنه. توجیه که ارسط حضرت آدم میبرن قبول نمی کنه، چون حضرت آدم که مالک نشد که بعد بچه ها شد سوره. این توجیه دوم. توجیه سوم، در توجیه سوم در ارث تصرف میکنی. یرسون یعنی یقتلون، یعنی ینتهون، ینتهون منتهی میشند، واصل میشند. احوالی را در قیامت پشت سر میدارند، هی به تدریج میان تا واصل میشند به بهشت. این واصل شدن به بهشت اسمش روشتیم یرسون. یرسون یعنی ینتهون، منتهی میشن به بهشت. توجه بکنید که اینجا تصرف در کلمه ارث کردیم، یعنی موتی ما ترکی رو تقدیر نگرفتیم و توجیه نکردیم. این ستا توصیف، این ستا معنا برای همالوارسون گفته شده. اولایک همالوارسون معناش اینه که من کان به هذه صفات، اولایکه داره معنا میکنه، وارثون رو نه، وارثون رو بعدا معنا میکنه. اولایکه معناش اینه من کان به هذه صفات، این صفاتی رو که در این آیات نهگانه قبلی ذکر کردیم دارا باشد. و اجتمعت فیه هذه الخلال، این خصلت ها درش جمع شده باشد. خلال جمع خله است، خله به معنی خوی و خصلت. کسی که این صفات داشته باشد و این خلال یعنی این خوی ها و خصلت ها درش جمع شده باشد، این کسان همال وارثونن یوم القیامه، ارث میبرن در روز قیامه. یوم القیامه ظرفه، چی رو ارث میبرن؟ متعلق ارثیه، منازل اهل النار، منازل اهل النار، منازل اهل النار رو ارث میبرن. خب کدوم منازلشون؟ اهل نار الان که رفتن تو نار منزل ناری دارن؟ نه، اون منزل مراد نیست، من الجنه. منازلی که من الجنه است، این منازل متعلق به جنت، مربوط به جنت. منازل بهشتی اهل نار رو اسم میبرن. مگر اهل نار منزل بهشتی هم داشتند که بهشتی ها اون منزل رو میفهمد؟ بله، فقط رویه. این فقط رویه حالت تعلیل داره، داره جواب دخل مقدر میده. فقط رویه نبی صلی الله علیه و سلم که فرمودن ما منکم من احدین، احدی از شما انسان ها، خطاب به کل انسان هاست، احدی از شما انسان ها نیست الا و لهو منزلتان، در قیامت دو منزل دارد، منزلون فل جنه و منزلون فل نار. فا این ماته، اگر این شخص بمیرد و دخل النار، داخل در آتش شود، ورث اهل الجنت منزله، منزل بهشتی، بهشتی این شخص ناری را اون بهشتی ها وارث شود. تعبیر به ورث هم تو روایت وقیله. این معنای سوم، معنای دوم گفته نشده اینجا، معنای دوم تو مسالک آمده، مسالک و افهام مرحوم کاظمی معنای دوم آورده. که از کدم حضرت آدم افراد شد از بهشت و بهشت ماتره که او به حساب آمد اولادش اسپرده. و قیل این من المیراثی من استبار، بعضی گفتن معنای میراث یعنی تصرف در میراث کردن. معنای میراث در اینجا این است که انهم یعنی مؤمنون، این کسانی که این صفات مذکوره رو دارن، یسیرون الی الجنه، یسیرون یعنی میرسند، منتهی میشوند یا منتقل میشوند. الی الجنه بعد احوال متقدمه، بعد احوال متقدمه این احوالی که در آخرت در پشت سر گذاشتن، چون تا به بهش برسن طول میکشه دیگه، بعد عقباتی رو بگذرونن تا برسن به بهش. البته کسانی هستن که مستقیم از قبر بالا میشن وارد بهش میشن بدون گذروندن این عقبات. و ینتهی امرهم الیها یعنی الالجنه، این و ینتهی امرهم الیها تفسیر بر یسیرون الالجنه است. وقت جنت میشود کل میراث، در این توجیه جنت میشود کل میراثی که یسیر الوارث الی، مسیری میراثی که وارث به اون میراث میرسد و منتهی میشود. جنت هم همینطوره میشه میراث، یعنی ما ینتهی الیه ورثه. خب ثم وصف الوارثین، بعد در آیه بعد وارثین توصیف، وارثین رو خدا توصیف کرده، یعنی هم بیان کرده که چه چیزی بهشون میدیم، هم حالتشون رو چه خلوده ذکرده. فقالا الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، خب هم فیها خالدون روشنه، فردوس چیه؟ در سه قول گفته شده. قول اول الفردوس اسم من اسماء جنت، چه بگه فردوس چه بگه جنت فرق نمی کنه، همه جای بهشت و فردوس میگن. قول اول. قول دوم نه، همه جای بهشت فردوس نیست، باغهای بهشت و فردوس میگن، و به تعبیر دیگه نیکوترین و سرسبزترین جاهای بهشت و فردوس میگن. به تعبیر دیگه گفتن روضات الجنات، اینجا میگه ریاض، بعدی گفتن روضات الجنات. روضات هم همون بهترین و سرسبزترین جای بهشت. و قیل هم، هم داره کتابتون؟ هیه داری؟ هیه درست، یعنی فردوس. ما کلان کتابمون هم بره درست نیست، بله وقیل هم دومی، هم بله دومی کتاب ما و شما مثل همه، هم داره دومی خوبه داری شما، خوبه هم خوبه، خوبه هم برمیگرده به فردوس به اعتبار، بله به اعتبار خبرش که اسم است میشه مذکر. خوب هم خوب در صورت مخطه اون هم داره، هم خوب نیست، یا باید هیه باشه یا باید خوبه. اسمون لریاض الجنه، یعنی فردوس، ریاض هم یعنی باخا. و قیله هیه جنتون مخصوصتون، بعضی گفتن یک بهشت مخصوصه، نه جای خاصی از بهشت، بلکه اصلا یه بهشت مخصوصی، یه طبقه مخصوصی، چون بهشت طبقه طبقه داره، جاهای مختلف داره، ما بهشت های مختلف داریم، یه بهشت اسمش جنت فردوس. قال فلکشاف لیس ذکر و صلات هنا مکررن، ذکر آیه در اینجا مکرر نیست، این توجیه دیگری است برای تکرار. ما گفتیم تکرار هست، منتها به خاطر اهمیت تکرار شده. کشف میگفتن تکرار نیست. چرا؟ چون در یه آیه خشوع ذکر شده، در یه آیه تحفظ ذکر شده، و این دو صفت فرق دارن. چون دو صفت فرق دارن پس ذکر صلات تکرار نشده. لیسه ذکر صلاتی هنا مکرن بل لانه همو مختلف هم، بل دارید برم لنده همه عبارت اینطور منو میکنیم. ذکر صلات در اینجا مکرر نیست، بلکه هر کدام مفادی دارد، لنده همه مختلف که تقریه در اینجا میگیم. تکرار نیست چون این دوتا مختلفن، یعنی در یه جا همراه خشوع و در یه جا همراه تعبد ذکر شدند. از وصفو اولا به خشوع فی صلاته، یعنی مؤمنون وصفو اولا، یعنی در آیه اولی که آیه دومه سوره مؤمنونه، متصف شدن به خشوع فی صلاته. و آخرا یعنی در آیه دیگر که آیه نهمه، همین مؤمنون متصف شدن به محافظت علیها، یعنی علی الصلاه. در یکی خشوع در صلات مطرحه، در یکی تحفظ بر صلات مطرحه، به لذا تکرار نیست. خب حرف کشاف ظاهرش اینه که میخواد بیان کنه که صلات تکرار نیست، ذکر صلات تکرار نیست، ولی در توضیحش میبینید که وصف مؤمن ثابت کرده که وصف مؤمنون تکراری نیست، نگفته صلات تکراری نیست، گفته وصف مؤمنون تکراری نیست. خب تحفظ بر صلات چیه؟ خشوع رو که معنا کرده، کشاف خشوع معنا کرده، قبلا هم ازش نقل کردیم، اما تحفظ بر صلات چیه؟ اینجا داره معنا میکنه وزالک، یعنی محافظت بر صلات. به این است که لا یسهو انها، ضمیر راست رو برمیگرده به مؤمنین، مؤمنین غفلت نکنن از نماز، که یه وقتی یادشون بره نماز رو نخونن، نماز رو جز برنامه های اساسی زندگی قرار بدن، به طوری که در ذهنشون رسوخ کنه و یادشون نره، هرگاه که وقت نماز شد بدانن که نماز رو وظیفه‌شونه و باید بخونن، هیچ وقت غفلت از نماز نکنن. یکی دوم، و یعدوها فی اوقاتها، نمازها رو در اوقات خودشون انجام دهن، نذارن قضا بشه. البته اهل سنت اوقاتشون با اوقات ما فرق میکنه، ما 3 وقت داریم، البته 5 وقت داریم، ولی در 3 وقت میتونیم نماز بخونیم، صبح و ظهر و شب. اونها صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا 5 وقت دارن، این مال شروع نمازشونه. مال ختم وقتشون هم خیلی سریع وقت تمام میشه، اگر تو وقت نخونن نماز قضا میشه. مثل ما نیست که بگن تا 4 رکعت به غروب و آفتاب وقت ادای نماز ظهر، اونا اینطور نیستن، از وقت بگذره دیگه نمیخونن، میذارن تا بعدن قضاش کنن. حالا دیگه نمیخونه یعنی تو اون وقت دیگه نمیخونه. حالا چقدر وقتی خونه؟ وقت محدودی داره. ببینید اول مغرب ماشین نگه میداره، اینا میان پایین نمازشون رو میخونه، اگه یه خورده دیر بشه دیگه نمیتونه بخونه. ولی وقتی در عشا مثلا ماشین نگه نمیداره، دیگه بهش نمیگن دیگه، اصلا میرن تا قضا کنه، در حالی که ما تقریبا تا نصف شب وقت داریم. وقت اونها با وقت ما یه خود فرق میکنه، من دقیق وقتشون نمیدونم، ولی وقتشون وقت ما فرق میکنه. و یا عدو ها فی اوقات ها، یعنی نماز این مؤمنون در اوقات هستن، و ارکان نماز رو اقامه میدارن، برپا میدارن، به طوری که خلالی در ارکان وارد نکنن که نماز ناقص بشه. و یا وکلو نفوس هم به الاهتمام بها، نفسشون رو واگذار میکنن به این که اهتمام دهد به صلات. واگذار میکنه یعنی چی؟ یعنی گویا که این نفس رو فقط برای همین امر خواستند، که نفس رو واگذار میکنن به این اهتمام، نه اهتمام رو واگذار کنن به نفس، یعنی نفس رو در وسط در اختیار این اهتمام قرار میدن، به طوری که همتی جز نماز نداشته باشه. به عبارت دیگر یوکلو معناش وقف کردن نیست، ولی ما وقف کردن معنا میکنیم، وقف میکنن نفوسشون رو به اهتمام به صلات، یعنی منحصر میکنن کار رو به صلات، یعنی اینقدر اهمیت میدن به صلات، نه به خود صلات، تنها، بلکه به چیزی که اوصاف صلات رو کامل میکنه، مثلا در مسجد خوندن، با قرائت درست خوندن، با تأنی و تمعنین خوندن و امثال ذلک که متمم اوصاف صلاته. هم اهمیت میدن به خود صلات، هم اهمیت میدن به این چیزهایی که متمم اوصاف صلاته. و به ماین بقی امیتون من بگی اوصاف صلات، یعنی به عملی که به توسط اون عمل سزاوار است که اوصاف صلات تمام شود و کامل شود. مثل اینکه مثلا در مسجد خوندن، به جماعت خوندن و امثال ذلک، اینا اموری هستن که صفت صلات رو کامل میکنن. این آدم ها، این مؤمنون، نه به تنها به خود صلات بلکه به این امور هم اهمیت میدن و نفسشون رو وقف اهمیت به این صلات و این امور میکنن. خب بعد از اینکه کشاف محافظت رو معنا کرد و نکته‌ای که در مورد تکرار صلات بود توضیح داد، به توضیح نکته دیگه می‌پردازه. چرا در آیه دوم مفرد آورده الذین هم علی صلاتهم یحافظون و در آیه نهم جمع آورده الذین هم علی صلواتهم یحافظون؟ چرا اونجا مفرد آورده اینجا جمع آورده؟ اینو میخواد توضیح کنه، کشاف میخواد این توضیح کنه. میگه که خشوع با یک نماز انجام میشه، اما محافظت در یک نماز صدق محافظت نمی کنیم. ما باید بر تمام نمازها محافظت کنیم تا صدق کند تحفظ. پس در خشوع جنس نماز کافی است ولو این جنس در یک فرد حاصل شود، ولی در تحفظ بر یک فرد کافی نیست. ما باید بر تمام افراد نماز تحفظ کنیم تا صدق تحفظ بشه، و الا بر یک نماز تحفظ کنیم صدق نمی کنه که تحفظ کرد. و ایزن یعنی علاوه بر اون نکته‌ای که درباره تکرار صلات گفتیم، نکته دیگری هم درباره واحد آمدن صلات در آیه دوم و جمع آمدن صلات در آیه نهم داریم. فقط واحدت مفرد آمده، واحد آمده اولا، یعنی در آیه اولیه، یعنی اولین آیه‌ای که صلات رو مطرح کرده بود که آیه دوم بود. چرا واحد آمده این صلات؟ لتفادل خشوع فی جنس صلات ایه صلات امکانه، تا افاده کند که خشوع لازم است در جنس صلات، هر نمازی میخواد باشه، نمیخواد بگه در همه نمازها، در هر نمازی خشوع لازمه. البته شاید نتیجه این بشه که در همه نمازها، ولی خب ظاهر عبارت این نیست. و جماعت آخرن، جماعت اثبت وحدته، و جماعت آخرن یعنی این کلمه صلات رو در آخر، یعنی در اون آخرین آیه که آیه نهم است، در آیه آخر، یعنی آیه دیگری که صلات توش مطرحه که آیه نهمه، میبینید جمع آورده صلوات این فرموده. چرا جمع آورده؟ لتفاد آیه محافظت بر اعداد صلات رو، یعنی همه تک تک نمازها باید مورد محافظت قرار بگیره، به جنس نماز نمیشه اکتفا کرد، به اشخاص نماز باید توجه کرد. اون چند خط قبل گفت توجیه میکنیم تکرار صلات رو، بیان میکنیم که تکرار نشده، و ایزن رو من هم کردن بر همین، همونطور که اونجا تکرار نشده این نکته هست، اینجا هم این نکته هست که صلات اول رو مفرد و صلات دوم رو جمع آورده. میخوام یه معنی دیگری برای ایزن بکنم غیر از این معنی که کردم، و اون اینه که دقت کنید عبارت رو: از وصفو اولا بالخشوع و آخرا بالمحافظه. اینجا میگه ایزن فقط وحدت اولا و جمعت آخره. این ایزن مربوط به اونه، همونطور که اول توصیف شدن به خشوع و بعدا توصیف شدن به محافظه، همچنین اول صلات مفرد آمد و بعدن صلات جمع آمد. همونطور که اختلاف در صفت درست شد، همونطور که اختلاف در صفت درست شد، اختلاف در عمل هم درست شد، یعنی خشوع و محافظت. بل اختلاف در عمل هم حاصل شد، یعنی عمل یعنی خشوع و محافظت. حالا اعداد صلاتون میشونه که بعضیاشو واجب میدونه بعضیاشو مستحب. مستحب و واجب و همه رو میگه باید تحفظ کنی. و هی صلوات خمس یومیه که به نظر همه مسلمین واجب است. ول وتر، وتر در نزد اونها نماز سرکتی است که ابو حنیفه قائل به وجوبش شده و ابو یوسف قائل به استحبابش. میگن که در هر رکعت از این سرکت، سرکت هم به یک سلام، در هر یک از این سرکت فاتحه یعنی سوره حمد رو با یه سوره زمین میکنه. ولی اگر بخواد، میگن اگر بخواد با عمل پیغمبر موافقت کنه، در رکعت اول حمد و سوره سبح اسم ربک الاعلا بخونه، در رکعت دوم حمد و قل یا ایها الکافرون بخونه، در رکعت سوم حمد و قل هو الله احد بخونه، بعد در رکعت سوم قنوت بگیره. در قنوت دو جور دعا نقل کردن. یک دعاش اینه که اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نخضع لک و نخلع و نترک من یکفرک. اللهم ایجاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعا و نهفت نرجو رحمتک و نخشا عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یه دعای دیگه هم دارن به الفاظ دیگری، اونم نزدیک به همینه. بعد حالا چه اون دعا رو بخونه چه اون دعای دوم رو بخونه، میگن آخرش رو ختم کنه به صلوات اینطوری: و صلی الله علی النبی و علی آله و صحبه و سلم. گفتن اگر کسی قبل از خواب این نماز وتر خوند و بعدن برای نماز شب بلند شد، لازم نیست دوباره این وترش رو تکرار کنه، چون در یک شب دو تا وتر نداریم. و سنن المرتبت و مع کل صلاتی، با هر یک از نمازهای یومیه‌ای یه نوافلی مستحبه. نافله نماز صبح دو رکعت قبل از صبح، نافله ظهر از هر یک هشت رکعت قبل از نماز، نافله مغرب چهار رکعت بعد از نماز، نافله عشا دو رکعت نشسته است بعد از نماز. اینا سننی هستن که با هر نمازی مرتب شدن و برای هر نمازی تعیین شدن. و صلات جمعه روشنه، صلات عیدین و عیدین هم روشنه، صلات جنازه منظور صلات میته، صلات استسقا نماز بارانه، برای درخواست باران نماز میخونه، صلات کسوف و خسوف صلات آیات، صلات زها که ما این رو بدعت میدونیم، صلات چاشت گفته میشه، نماز چاشت گفته میشه. بعد از دو یا دو نیم ساعت که از طلوع خورشید میگذره، اینها معتقدن که نماز چاشت با فضیلت زیادی مستحبه و حداقلش دو رکعته، حداکثرش هشت رکعته. این اهل سنت اینو مستحب مؤکد میدونن، برای فضیلت بزرگ قائلن. ما معتقدیم که بدعته. و تهجد، تهجد همون نماز شب ماست، اینو بهش میگن نماز تهجد. و صلات تسبیح، صلات تسبیح رو ما صلات جعفر می نامیم، نماز جعفر تیار می شیم. معتقدیم که پیغمبر به جعفر این صلات رو آموختند. اهل سنت معتقدند که این صلات رو پیغمبر به عموشون حضرت عباس آموختند. گفتن که این نماز رو ترک نکنید، اگر شد هر روز بخونید، نشد هفته یک بار بخونید، نشد ماهی یک بار، نشد سالی یک بار، اگرم نشد بالاخره در عمرتون یک بار لاغر خونده باشید. و این نماز بسیار مستحبه. در کلمات شیعه داریم که کبریت احمره، در کلمات اهل سنت داریم که این نماز از حیث اجر و ثواب در نوعیت خود یکتاست. بالاخره در هر دو مذهب به این نماز تشریح شده. اونا بهش میگن صلات تسبیح، ما میگیم نماز جعفر. این نماز 4 رکعته. حمد میخونیم، سوره میخونیم. اهل سنت برای سورهش تعیینی نکردن که چه نوع سوره ای بخونیم. ولی شیعه گفته رکعت اول زلزال، بعد از حمد، رکعت دوم و العادیات، بعد از حمد، در رکعت سوم بعد از حمد سوره ازا جا نصر الله و الفتح خونده میشه، و در رکعت چهارم بعد از حمد سوره قل هو الله. بعد در هر رکعتی قبل از رکوع 15 تا تسبیحات اربعه، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. در رکوع بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه همین تسبیحات اربعه گفته میشه. از رکوع سر بلند کردیم 10 مرتبه، رفتیم سجده اول 10 مرتبه، بین سجدتین 10 مرتبه، در سجده دوم 10 مرتبه، بعد از بلند شدن از سجده دوم 10 مرتبه. مجموعا در هر رکعتی میشه 75 مرتبه، در 4 رکعت میشه 300 مرتبه. بعد در سجده آخر شیعیان دعایی رو نقل میکنن که خونده بشه مستحبه، بعد از نماز دعایی دیگه نقل میکنن. بالاخره این نماز نماز مهمیه که هر دو مذهب به استحباب قبولش دارد. و صلات الحاجه، نماز حاجته که برای خواستن یک مطلوبی این نماز خونده میشه. البته این یه نماز خاصی نیست، انواع مختلف داره، به نحوه های مختلف گفتن که خونده بشه. در کتاب های دعا تعیین شده نباش. و غیرها من النوافل، نماز های دیگه هم داریم که جز نوافل هست. حالا اینا بعضیشون واجب بودن، بعضیشون نافله بودن، بقیه هرچی هست دیگه جز نوافل هست. خب ای اولائکه کلام کشافه. کتاب ما مصحح نوشته اولائکه هم الوارثون، آیه رو دوباره تکرار کرده، بعدن آورده که ای اولائکه الجامعه. در کشاف همچنین در نسخه اصل زبدة البیان اولائکه تکرار نشده، ولی مصحح ما تکرار کرده برای اینکه مطلب روشن بشه. عبارت هم عبارت کشافه، کشاف داره توضیح میده، چون داره اولائکه الوارثون رو بیان میکنه، لذا مصحح ای اولائک الجامعون لحاظ الاصاف، اینهایی که این اصاف رو گفته شده در آیات قبل رو جمع کردن و واجد شدن، هم الوارثون الاحقاء بان یسمو براسن، نه که هم الوارثون حس رو میفهمونه بین مبتدا که اولائک است و وارثون که خبره، هم که زمیر فصل فاصله شده و خبر هم معرفی به لام شده. گفتن هر گاه بین مبتدا و خبر زمیر فصل فاصله شود و خبر معرفی به لام باشد، جمله مفید هست. اینجا هم همینطوره، پس اولائک هم الوارثون مفید هسته. یه مقصدی دارید عبارات رو طوری معنی میکنه که هست از توش استفاده بشه. اولائک الجامعون لحاظ الاصاف، هم الوارثون دون من اداهم، اونا وارثن، من اداشون وارث نیست. این حسن رو میخواد افاده کنه. هم الوارثون الاحقاء بان یسمو براسن، وارثایی هستن که حقشون این است که براس نامیده شوند، یا سزاوار به این هستن که براس نامیده بشن. اینها هستند که سزاوارن و راست به حساب بیان و با راست نامیده بشن دون ملده ها. ثم ترجم الوارثین، بعد خدا پرده از وارثین برداشته و وارثین ترجمه کرده، توضیح داده، تفسیر کرده به قولش که فرموده الذین یرثون الفردوس. از اون میراثشون که مهم است و عظیم فهمونده که خودشون هم عظیمه، خود این مؤمنون هم عظیمه. از این فخامت و عظمت میراث، فخامت و عظمت خود اونها رو فهمونده. فجاء به فخامت و جزالت لعرضه، خداوند آورده. جاء وقتی با فا متعدی میشه من آورده میشه، خداوند آورده به فخامت. فخامت یعنی بزرگی و جزالت، جزالت یعنی بزرگی و فراوانی. لعرضه، لعرضه هم متعلق به جزالت هم متعلق به فخامت. در واقع فخامه و جزالت یه چیز هم نصف تفسیر هم برهم جوده. لا یخفا علن ناظر، لا یخفا یعنی اینطور میگه به این آورده شده که فخامت و جزالت، فخامت و جزالتی که لا یخفا علن ناظر. اگر کسی ارث اینها رو فخیم و جزیل قرار داده، خب ارثیه و معنی الارث ما مره فی صورت مریم کشاف داره میگه، سوره مؤمنونه میگه در سوره مریم گذاشت، معنی ارث در سوره مریم گذاشت. که یکی دو تا سوره قبل از مؤمنون، چند تا سوره خیلی کم قبل از مؤمنون. ارث در سوره مریم اینطور معنا میکنیم زمخشبی، در سوره مریم این آیه رو داریم، تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. در ذیل این آیه زمخشری میگه چون که میراث و مال الارث بر مورث باقی نمونده، بر مورث باقی نمونده، مورث ترکش کرد و رفت، یعنی بر وارث باقی نمونه، مگر اینکه وارث استفاده نکنه دوباره مورث بشه وارث او بگیره. بالاخره این مال بر وارث باقی نمونه، بر مورث باقی نمونه. جنت هم بر شخصی که استحقاق ورود به جنت پیدا کرده باقی نمونه. به این مناسبت جنت رو میگه چون حکم ارث داره، چون حکم ارث داره. پس ارث رو خدا استعاره آورده برای جنت، چون شباهتی به جنت شباهتی به ارث داشته. این یه بیانی که زمخشری برای ارث میبره. بیان دیگه اینی که این انسان هایی که وارد بهش شدن تقوا داشتن و از اون تقواشون بهش رو ارث بردن. در واقع این بهشت اون تقواست و ارث اون تقواست. خب تقوا از نایه عمل درست شده بود، عمل هم گذشت، یعنی اصلا شده تمام شد، درست اثر عمل که ملکه است یا جنت نگذشته، یه اثر ملکات حسن است، یه اثر بیرونی داره که جنته. درسته که اثر از بین نرفته ولی خود عمل از بین رفته. پس عمل مرده و ما ارث اون عمل رو داریم میبریم. بهشت ارث اون عمله، ارث تقوایی است که از اون عمل آمده، بفهمید ارث اون عمله. ارث در اینجا معنی کرده شد و در واقع ما ارث رو درش تصرف نکردیم، اون عمل رو درش تصرف کردیم. گفتیم عمل مرده و این ارث رو برای ما گذاشته، یعنی این جزا رو برای ما گذاشته. این دو معنا رو زمخشری برای ارث گفته، یکی این که همونطور که میراث بر وارث باقی میماند، جنت هم بر صاحب بر اهل جنت باقی میماند، به این مناسبت جنت رو ارث گفته. و یکی دیگه این که جنت اثر و ثمره اعمالی که ما انجام دادیم و چون اعمالمون گذشتن به منزله مرده به حساب میان، بنابراین اونها میمیرند و جزای خودشون رو به ما ارث میدهند. خب فردوس مؤنث نیست، مذکره. ما هم قبلا گفتیم الفردوس اسمون این اسمان جنه و بعد گفتیم قیله هوبه، در نسخه شما داشت هوبه، قیله هوبه اسمان ریاض الجنه. وقتی هم گفتیم قیله هیه جنتون، به اعتبار خبر که جنته هیه رو مؤنث آوردیم و الا فردوس مذکره. اگر مذکره چرا خداوند فیها فرموده؟ زمیر فیها که مؤنث به فردوس فرمیده، میفرماد انث الفردوس علی تعدیل الجنه، به جای فردوس جنت رو گذاشت و زمیر مؤنث آورد. حالا فردوس چی هست؟ یل بستان الواسه، ایشون هم داره زمیر مؤنث فرمیده، دونه تقلیدن فرقران. و هیل بستان الواسه، بستان یعنی باغ، همون معرب بستانه. بستان واسه ایست که جامع انواع ثمره باشه، صرف واسه بودن کافی نیست، باید همه ثمرات درش باشه، همه میوه ها درش باشه. و رو بیان الله تعالی بنا جنت الفردوس را، جنت الفردوس اضافه اضافه بیانی هست، جنتی که عبارت است خداوند جنت الفردوس را به این سبب که خشتی از طلا، خشتی از نقره، لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه، و جعل خلالها، و جعل خلالها المسکل از فر. خلال یعنی شکاف، یعنی فاصله بین دو خشت، دو خشت رو که رو هم میزنن فاصله بینشون هست. این فاصله رو در بنایا با سیمان یا چی جلی با یا چیزی پر میکنن. حالا خلاله ها یعنی اون شکافی که بین این لبنه ها هست، اون شکاف رو خدا از مثل که از فر قرار داد. مثل یعنی مشک که ما مشکم میگیم، از فر یعنی تیز بوی که بوش خیلی تیزه و شاید مسافت ها رو پر کنه. و لبنت ممسک مدرا، یعنی خشتی از طلا، خشتی از نقره، و لبنت ممسک مدرا، خشتی هم از مسک که مدراست. مدرا یعنی دو شعبه، دو شاخه. چون این خشتی که از مسکه دو تا شاخه باید داشته باشه، یکی با آجر بالایی که مثلا تلاس مرتبط باشه، یکی با آجر پایینی که مثلا نقرس مرتبط باشه، چون میخواد وسط این دو تا قرار بگیره، پس باید دو تا شاخه داشته باشه، دو تا شاخه. و لبنتن من مسک مدرا، البته مدرا رو هم همینجور معنا کردیم که معنا کردن لغت، منتها مذره هم گفته شده که وسیل آلته، وقت مذره هم از همون باب میشه گرفته بشه، یعنی عطر پاش، وسیلی که عطر رو میپاشه. اینجا اگر بخوام این معنی رو بگیریم، یعنی مثل که پاشنده، پاشنده یعنی بوش رو پراکنده میکنه در اطراف، ولی نه که کم بشه. در دنیا کم میشه، مشت وقتی عطرش رو پخش میکنه تو جسمش کوچیک میشه، در آخرت قرار نیست که چیزی از بین بره. قرص از جل من جل یه دل پاکه هست، جل یه دل پاکه اضافه صفت موسیقی، یعنی پاکه های جلی پاکه. و جل یه دل ریحان، ریحان در اینجا به معنی مطلق زراعت، اونتا چون زراعتش خوشبوی رو گفته شده ریحان. شاید اینطور باشه که ریحان رو بتونیم تعمیم بدیم. فقط اختصاص پیدا نکنید به این ریحان معروفی که پیش ما. ریحان یعنی هر نباتی، هر زراعتی. پس درختاش بهترین میوه رو دارن و گیاهش هم بهترین گیاهه. کلام کشاف اینجا تمام میشه. از صفیه ها دلالتان کلام صفیه ها یعنی در آیه با برداشتی که از کشاف نقل کردیم. کلمه فا در اینجا اینطوره، حالا که حرف کشاف رو فهمیدی بدان که در آیه این دلالت هست. دلالت بر چند چیز هست؟ یک، دلالت هست بر ترغیب و محافظت صلوات، اونم محافظت به معنایی که گذشت، محافظت به معنی گذشته یعنی یقیمون ها فی اوقات ها ولا یزیعون ها که قبلا گفتیم. البته میتونید سیها رو زمین شو بجنی به عبارت شد، ولی خب حالا ما بجنیم با آیان. و انهو یعنی و باز فیها دلالتون علا انهو
بعدش دارید که ما دگر بزار بود و شد نشاید نیست که فیها اما آیه باشه، چون از عبارت های اینجا داریم با کمال دگر با
بله. ولی نه اون کم ازش رو برسیم، معلوم میشه که مانعی نیستیم از روی فیها رو به عبارت کشاف برگردیم. اگر چه به آیه وجه داریم بهتریم، عبارت بعدی یه مقداری آدم رو به شک میگذاره که نکنه که زمین به عبارت کشاف بتونه یا برگرد. و انهو لابد من محافظت جمعی ها، و باز در این آیه دلالت بر این است که باید محافظت کنید جمعی صلوات رو. از کجا میفهمیم؟ یعنی از کجا این آیه دلالت میکند برای اینکه محافظت جمعی صلوات فرمود؟ یکی اینکه صلوات فرمود جمع آورد، دوم اینکه انس فردوس رو حتم کرد در متکف فرمود الله که همون وارد حسر جنت شد در اونهایی که وارث هن، یعنی متصف به این اوصاف هن. اگر ما در تمام نماز همون محافظت کنیم استفاده دوست برمون هست، ولی اگه محافظت نکنیم داخل در اون کسانی میشیم که از این حس بیرون هست. پس محافظت بر جمعی لازم است تا نتیجهش این باشد تا تا نتیجهش حس باشه. من نهو لابودم این محافظت جمعی طلبات تا اینکه بتواند این محافظت موجب حسر ارث فردوس یک، خلود در این فردوس دو، در متصفه به ها باشد. فل متصفه به ها متعلق به خلود نیست، متعلق به حسره. یعنی ارث فردوس رو و همچنین خلود در فردوس رو خداوند حسر کرده فل متصفه به این اوصاف، و شخص باید بر تمام نمازها تحفظ کند تا صفت تحفظ بر اون صدق کند. به خلاف خشوع که در خشوع لازم نیست بر همه در همه نمازها خشوع کنه، چون همون چه که گفتیم خشوع مربوط به جنس نماز شده. صلات رو مفرد آورده مراد جنس، خشوع مربوط شده به جنس صلات، و با یک خشوع هم با یک صلات هم خشوع حاصل میشه. فإنه یکفی، یعنی خشوع کافی است، فی الواحده، یعنی در یه نماز ایها کانت، هر نمازی باشه. کما ذکر او ثابت کشاف، تقصیم کنید این کما ذکر او ثابت کشاف بیان این است که کشاف گفت خشوع در نماز با خشوع در یک نماز حاصل میشه، خشوع در جنس نماز با خشوع در با یک نماز حاصل میشه. این ربطی به اون ففیها دلالتن نداره. عبارت قبل ملاحظه بکنید اینطور داشت که ایزن فقط وحدت اولا لتفاد الخشوع فی جنس صلات ایه صلات کانت. این تصریح کشاف بود که تصریح کرده بود بینیم که در خشوع احتیاج به این نیست که در همه نمازها داشته باشیم، فی ایه صلات کانت کافیه. نه کما ذکر بود مطلب بعدیه. خود مرحوم محقق میفرماید در کشاف این دلالت هست، در عبارت کشاف این دلالت هست، بعد میرسه به جای میگه صاحب کشاف هم همینو گفته. این ایبی نداره که در ذهنی که داره عبارت کشاف رو بیان میکنه بگه صاحب کشاف همینو گفته. حالا علایه این تفیه رو شما میتونید به آیه مربوط کنید، هم داریم به آیه مربوط میکنیم، بعد آیه دارم استخراج میکنیم دیگه. گفتم دلالت دارد بر ترغیب و محافظت طلبات، خب دلالت تسلیحی داره دیگه. وقتی داره از مؤمنین تمجید میکنه، ولی میشه که به این اوصاف داره ترغیب میکنه. از جمله اوصاف هم تحفظ بر صلات، پس به تحفظ بر صلات هم داره ترغیب میکنه. خود آیه داره ترغیب میکنه، نبیگیم در عبارت کشاف هست. منم تذکیر دادم جمیل فیها به آیه برگرده، گفتم شاید بتونیم به عبارت کشاف هم برگرده. از دلالت بر ترغیب دارد یک، و دلالت بر محافظت جمیع دارد. اینم از خود آیه استفاده کردیم که دلالت میکنه بر محافظت بر جمیع. سلام. و این جمیع یا به ان جمیع ما ذکره من الصلوات مرغوبه، باز آیه دلالت میکنه بر این عدد استفاده که تمام اون صلواتی که کشاف نوشتن مرغوب هست. چرا؟ چون آیه مطلقه دیگه، الان صلوات هم چون آیه مطلقه مقیده به قیدی نکرده و قرار شد که بر همه نمازها تحفظ باشد، پس معلوم میشه آیه به کل نمازها داره ترغیب میکنه، همه نمازها رو مرغوب میدونه، همه نمازهایی که زنخشری گفت مگر صلات زها که به نظر ما شیعیان بدعته. و ان که عطف باشه بر صفیه دلالت، عطف باشه بر ترقیب و صفیه دلالتون علا هم بستش در بیاد، یعنی در آیه دلالت بر این است که جمیع اون چه که زنخشری ذکر کرد من از صلوات همه مرغوبند جز صلات زها که ایشون ذکر کرد که فنها بدعتون. پس از آیه و از دلالت آیه سه مطلب رو استفاده کردیم، یکی ترغیب محافظت صلات، یکی این که محافظت مربوطه به جمعی صلواته و سوم این که صلواتی که سنخشتری زکر یا رایج است، بعضیشون مرغوب هم بعضی ها نه، بعضی بدات هم. خب بحث ما در نوع اول از انواع هشکانه ای که در کتاب صلات باید موضوع بحث قرار بگیرد تمام شد. اینشالله نوع بعدی هم جلسه برد.